اینا منتخب ایشون نیست.
329 10 551 329 10 552 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
بازم از بین سوالات پیامکی سوالی رو خدمتتون مطرح بکنم. آقای یا خانومی با شماره 0938 و 4 شماره پایانی 3944 پرسیدن. گفتن خبر پیروزی روم بر فارس که در حدیبیه به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داده شد جریانش چه بود؟
جریانش از این قراره که زمانی که مقارن ظهور اسلام و در اوائل ظهور اسلام بین دو امپراتوری ایران، ایران ساسانی و روم شرقی متناوباً جنگ بود. اینا هر چند سال یه بار دو تا امپراتوری بزرگ بودن، دو تا ابرقدرت بودن اون زمان. بین اینا جنگ‌های طولانی و متناوب بود، یعنی هر چند سال یه بار با هم می‌جنگیدن و متناوباً گاهی اون طرف پیروز می‌شد، گاهی این طرف پیروز می‌شد. مردم عرب و مردم مسلمان دلشون بیشتر با رومی‌ها بود، چرا که رومی‌ها مسیحی بودن، اهل کتاب بودن، خداپرست بودن. گرچه ایرانیان اون زمان زردوش بودن ولی همین سنویت اینا در برنامه اینا بود، مسلمان ها اینا را اهل کتاب نمیدونستن، زردوشتی ها را و مسیحی ها را اهل کتاب میدونستن. دلشون با مسیحی ها بود، یعنی دلشون میخواست مسیحی ها، یعنی روم، رومی که خودش پادشاهش اینا مسیحی بودن و اهل کتاب و خدا پرستن، اینها پیروز بشن. خداوند متعال در اول سوره روم مژده داد، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود الف لام میم غلبت روم فی عدن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. در یک پیروزی ها شکست متناوب، یه بار رومی ها شکست خوردن، یه بار رومی ها شکست خوردن، خداوند خبر داد که اینا طولی نمی کشه پیروز میشن.
بله.
غلبت روم فی عدن الارض، رومیا شکست خوردن در نزدیکترین سرزمین. حالا این در تفاسیر مطرحه که نزدیکترین سرزمین یعنی چی، به کجا میگن؟ احتمال یه تفسیرش اینه که نزدیکترین سرزمین به سرزمین عرب، البته این یکی از تفسیرات.
بله.
حالا این خیلی در بحث ما دخیل نیست. غلبت روم فی عدن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین.
بله.
ظرف چند سال آینده اینا پیروز میشن. الان شیعه سنه ولی ظرف چند. بضع در عربی میگن عدد بیش از 3 و کمتر از 10 را میگن. این حدودا را میگن بضع.
پس در واقع اجمالا میشه بگی محدودش هم معین شده.
محدودش قرآن معین کرد و این از معجزات قرآن مجیده. قرآن مجید یه سلسله پیشگویی‌هایی داشته، نه از پیشگویی کلی منجمین و فالبینا و طالبینا، دقیق پیشبینی میشد و همینجور هم اتفاق میافتاد. قرآن مجید پیشبینی کرد ظرف مثلا 7 سال 6 سال بیز این معنا رو میده. اینا و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اینا بعد از این شکستشون غالب خواهند بود، پیروز خواهند شد. میگن که در بعد از این قاد پیمان صلح که در واقع به این معنا فتح مبین بود، به نفع مسلمان ها تمام شد، پیمان صلح حدیبیه، میگن اونجا بود که خبر رسید که رومی ها این دفعه پیروز شدن. در جنگ اخیری که بین ایران و روم بوده، این بار رومی ها پیروز شدن که مسلمان ها خوشحالی مضاعف پیدا کردن.
چرا مسلمان ها از پیروزی روم خوشحال می شدن؟
عرض کردم که اینا مسیحی بودن و اهل کتاب بودن و احساس قرابت میکردن مسلمان ها با مسیح.
بفهم به این دلیل
اول عرضم عرض کردم.
بله بسیار.
البته یه نقلم هست که خبر پیروزی رومی ها در جنگ بدر رسید، ولی این را با مراجعه به تاریخ میشه معین کرد، یعنی تاریخ جنگ های ایران و روم اون زمان را آدم بررسی کنه میتونه به دست بیاره این منطبق با فتح حدیبیه، صلح حدیبیه بوده یا جنگ بدر. ولی اجمالا قضیهش از این قرار بود.
جناب پیشوا اشاره فرمودید به آیات نخست سوره مبارک روم، حالا اگر کسی بخواد پیگیری بکنه این بحث رو در زل این آیات میتونه پیگیری بکنه دیگه، اگر به منبعی معرفی بفرمایید.
بله، مخصوصا فارسی زبان ها میتونن به تفسیر نمونه به عنوان نمونه،
بله،
به تفاسیر مثلا ترجمه فارسی تفسیر المیزان هم میتونن مراجعه کنن، ولی به عنوان نمونه میتونن به تفسیر نمونه تفسیر سوره روم مراجعه کنن.
اون آیات نخست سوره روم هست. بسیار خوب.
جالبه که این رسیدن خبر پیروزی رومیا بر ایران مورخان در صلح حدیبیه ننوشتن، در اینجا در تفسیر این آیه نوشتن.
بسیار. یعنی در کتاب تاریخی کمتر به این شکلش پرداخت.
من اصلا ندیدم مورخان در صلح حدیبیه این را اضافه کنن که مثلا در اینجا بود که خبر پیروزی. مفسران در تفسیر این آیه سوره روم نقل کردن.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري.
در بین سوالات پیامکی سوالی هست از شماره 0918 با 4 شماره پایانی 0832. گفتن آیا کسانی که در سقیفه گرد آمدند از انصار نبودند؟ اگر نبودند پس از چه گروهی بودند؟ بفهمید.
کسانی که در سقیفه گرد آمدند هم از انصار بودند هم از مهاجران.
بله.
منتها اول انصار رفتن در سقیفه جمع شدند. یعنی گروهی از خزرجی ها و گروهی از اوسی ها که دو تیره بودن و همشون انصار بودن. ابتدا درسته، ابتدا اینها رفتن در سقیفه جمع شدن که راجع به جانشین رسول خدا بحث کنن. مثلا عرض کنم که رئیس خزرجی ها را توجه کردید به عنوان جانشین رسول خدا معرفی کنن.
بله.
اینها اونجا جمع شده بودند که خبر به مهاجران رسید. از مهاجران 3 نفر ابوبکر، عمر و ابوعبیده جراح، این 3 نفر خبردار شدند و خودشون رسوندن به سقیفه و اون بحثای کم میدونیم در اونجا درگیره. منتها گویا نظر سوال کننده اینه که ما معمولا سقیفه رو محکوم میکنیم، میگیم کار درستی نبوده.
بله.
و اگرم قرار بر مشورت بوده چطور شخصی مثل علی علیه السلام کنار موند، صبر نکردن تا علی علیه السلام هم حضور پیدا کنه. حالا من اضافه میکنم نه تنها علی بلکه از اصحاب بزرگ پیغمبر یه تعداد قابل توجهی نبودن اونجا. سعد وقاص نبود، زبیر ابن عوام نبود،
سلمان و
عبدالرحمن ابن عوف نبود، سلمان نبود، ابوذر نبود، عباس ابن عبدالمطلب که بعدا نماز استسقا خوندن گفتن خدای به برکت عباس برای ما باران نازل کن. مورخان اهل سنت می نویسن میگن خدا باران نازل کرد. خب کسی که اینقدر براش قداست قائلن که نماز استسقا خوندن عباس را وسیله نزول باران خدا باران نازل کرد، خب این آقا نبود. از مهاجرین فقط 3 نفر بودن. ظاهرا نظر سوال کننده اینه که ما سقیفه را محکوم میکنیم، پس اول این کار نادرست را انصار انجام دادن. انصار اول رفتن اونجا، اون 3 نفر مهاجر اجتماع اینا را شنیدن خودشون رسوندن اونجا. جوابش اینه که تحلیل انصار اون زمان این بود، روزای آخر حیات مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله، تحلیلشون این بود که قریش علی را کنار خواهند زد. یعنی به این نتیجه رسیده بودن که حتما علی را کنار خواهند زد، از علی گذشته، نخواهند گذشت علی به خلافت برسه. اونا بندگان خدا به فکر خودشون بودن، به اصطلاح از حول حلیم توی دیک افتادن. اینها به اصطلاح امروز و با ادبیات امروز میتونیم بگیم که آرایش سیاسی قریش را که ملاحظه کردن روزای آخر عمر حضرت رسول، از جمله با جیش اسامه همکاری نکردن، نرفتن با اسامه که مثلا در مدینه باشن، اینا انصار از اینا خوندن که قریش، که البته قریش هم همیشه امتیاز طلب بودن و در عصر رسول خدا هم خودشونو تافته جدا بافته میدونستن و مخصوصا میگفتن ما مهاجر هستیم، ما وطن و زادگاه و زندگی و خانه و کاشانمون رو در راه اسلام ول کردیم، اومدیم اینجا. زیاده طلب بودن و خودشونو ممتاز میدونستن. استنباط انصار این بود که قریش اینجور که دندان تیز کردن با اون نفوذی که دارن، علی را حتما کنار خواهند زد. گفتن که ما یه کاری بکنیم که عقب نمونیم، برای اینکه عقب نمانند جلو افتادن و جلوتر رفتن، در سقیف جمع شدن و نشانش هم اینه که ما یک موردم نداریم که امیرالمومنین از انصار شکوه کنه که اینا چرا جمع شدن در سقیفه.
بله.
تحلیل نار علی علیه السلام میدونست و در مقابل همه جا امیرالمومنین از قریش شکوه میکرد، اللهم اینی استعدیک علی قریش، پروردگارا من از قریش به تو شکوه میکنم، قریش حق من ضایع کردن، قریش به من ظلم کردن. ابن ابوالهدی در یکی از مجلدات شرح نهج البلاغه جمله نقل میکنه، میگه که امیرالمومنین هیچ منبری نرفت، هیچ سخنران نکرد مگر اینکه از مظلومیت خودش یاد کرد، و وقتی هم که از مظلومیتش یاد میکرد، طرف ظالم قریش بود. انصار درسته که جلوتر رفتن، ولی اونجا با اون جر بحثایی که در گرفت و نهایتاً کفه ابوبکر سنگینی کرد و غافلگیر کردن حاضرین را، یکی دو نفر جلو افتادن با ابوبکر بیعت کردن، سعد ابن عباده رئیس خزرجی ها گفت که حالا که اینجور شد، تا علی بیعت نکنه ما بیعت نمی کنیم، چه بسا علی هم بیعت کنه ما بیعت نمی کنیم. و همجورم شد، سعد بن عباده بیعت نکرد با ایده از خزرجی ها و فشار بهش وارد شد و گذاشت رفت به دمشق و در اونجا ترورش کردن و گفتن جنی ها کشتنش. بنابراین در سقیفه هم مهاجرین بودن هم انصار بودن، البته انصار جلوتر رفته بودن ولی روی این اساس اونا جلوتر رفته بودن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه
پیامکی رادیو معارف 30553.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت به پایان رسید، تا فرصتی دیگر که خداوند توفیق بده در خدمت شما باشیم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و همراهتان.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى Thank you. المتقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. برخی از این روایات رو در کتاب الاشره، یعنی کتاب معاشرت کافی شریف خوندیم و بخشی از این روایات رو هم در کتاب الایمان و الکفر میخوانیم. به باب 75 رسیده ایم، باب حق المؤمن علی اخی، حقوقی که مؤمن بر برادر ایمانی خودش داره. 16 حدیث در این باب، حدیث نهم از امام صادق علیه السلام که از اصحاب حضرت به نام عیسی ابن ابی منصور میگه من و ابن ابی عفور که از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام هستن و عبدالله ابن طلحه محضر امام بود، محضر امام صادق علیه السلام بود. فقال ابتداءا، حضرت خودشون شروع کردن، امام صادق علیه السلام شروع کردن، فرمودن یا ابن ابی عفور. قال رسول الله، حدیثی رو از جد بزرگوارشون پیامبر خوندن که رسول خدا فرمود ست تو خصال من کن فیه کان بین یدی الله عز وجل و ان یمین الله. فرمودن شش خصلت هست که اگر کسی این خصلت ها رو داشته باشه، کان بین یدی الله، این در کنار عرش الهی، ان یمین الله، یعنی در مقام قرب بسیار بسیار بالایی خواهد. ابن ابی عفور سوال کرد آقا جعلت و فدا، جانم به فدای شما، این شش صفت چیه؟ فرمودن یک، یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لأعز اهله. واقعا عجیبه، اون چه برای عزیزترین از اهل خودش دوست داره، برای همه برادران ایمانیش دوست داشته باشه. واقعا ما میتونیم به اینجا برسیم. عزیزترین عزیزان ما کیا هستن؟ هر چی برای اینا دوست داری، برای برادران ایمانید. و یکره المرء المسلم لأخیه ما یکره لأعز اهله. هر چی برای عزیزترین عزیزان خودمون، کیا عزیز ما هستن؟ فرزند دلبندتون هست، پدر هست، مادر هست، همسر هست، هر چی بر اونا نمیپسندی، برای برادره، یعنی برادران ایمانید مثل عزیزترین عزیزان خودت، دلبند خودت باشه. دوم، و یناصحه الولایه. جالبه، واقعا ما هم همین کاری که ابن ابی عفور کرد باید انجام بدیم. ابن ابی عفور به گریه افتاد. به هر حال ما واقعا فاصلمون زیاده. این صحابی بزرگوار خب متوجه شد که چقدر فاصله داره. مگه میشه ما با همین آسانی بگیم آقا هر چی برای عزیزترین عزیزان خودمون دوست داریم، برای برادران ایمانیم؟ به گریه افتاد. بابا آقا این دیگه یناصحه الولایه یعنی چی؟ حضرت توضیح دادن، فرمودن اذا کان منه به تلک المنزله، اگه بخواد به این درجه برسه، بسهو همهو ففرح لفرحهی انهو و فرح و حزن لحزنهی انهو و حزن. یعنی در حقیقت برادر ایمانی اونقدر بهش نزدیکه که اگر غم و قصه ای داره پیش او سفره دلشو باز میکنه، انیس و مونسش اوست. ففرح لفرحه، معنای برادری اینه. اگر این برادر ایمانی شاده و از شادی گفت،
او به شادی این برادرش شاد بشه. اگر او از غم و غصه گفت، این به غم و غصه برادر ایمانیش غصه بخوره. نه فقط غصه خوردن و نه و انکان اندهو ما یفرج عن فرج عن، اگر میتونه گرفتاریشو برطرف کن. البته عزیزان میدانید سفره دل باز کردن هر کجا خوب نیست، مگر یه برادر ایمانی باشه که یا گرفتاری ما رو برطرف میکنه یا حداقل یه دعای خیری در حق ما میکنه. لذا حضرت در ادامه میفرماید انکان اندهو ما یفرج عن فرج عن، اگر توانایی داره گرفتاری برادر ایمانیشو برطرف کنه برد. و الا دع الله لهو، حداقل دعا کنه در حقش. بعد حضرت فرمودن صلاتون لکم و صلاتون لنا، سه چیز حق ما، سه چیز حق شما، سه چیز برای ما، سه چیز برای شما. اما سه چیزی که برای ما هست، حق ما هست، ان تعرفو فضلنا و ان تتعو عقبنا و ان تنتظرو عاقبتنا، مقام ما رو بشناسید، به دنبال ما باشید، از ما پیروی کنید و منتظر پایان کار ما و العاقبت للمتقین. اینجوری تفسیر کردن ان تنتظرو عاقبتنا، بعضی هم تفسیر فرمودن یعنی اینکه انتظار ظهور امام زمان ارواح نافده آخرین امام رو داشته باشید و بازگشت حکومت عدل گستر امام زمان ارواح نافده. فمن کان هاکذا کان بین یدی الله عز وجل و ان یمین الله، الله اکبر. اگر به جایی رسیدید که مقام اهل بیت رو شناختید، پیرو و اهل بیت بودید و منتظر ظهور امام زمان ارواح نافده، چنین انسانی کان بین یدی الله عز وجل، این در بالاترین مقام قرب الهی هست. فیستدی و به نورهم من هو اسفل منهم، مؤمنینی که در درجه پایین تر هستن از کسانی که به چنین معرفتی رسیدن از نور اینها استفاده میکنن. بعد حضرت فرمودن اما الذین عن یمین الله، کسانی که در کنار عرش الهی هستن، لو انهم یراهم من دونهم، کسانی که در درجه پایین تر هستن اگر اونها رو ببینن اصلا زندگی دیگه براشون گوارا نخواهد بود. مما یرون من فضله، ابن ابی عفور میگه و ما لهم سوال کردم، چون حضرت فرمود لو انهم، اینایی که در درجه پایین هستن اگر اونایی که در کنار عرش الهی هستن ببینن، گوه مگر چه مانعی داره که اینا نمیتونن ببینن؟ شما میفرمایید اگر ببینن. حضرت فرمود ابن ابی یعفور انهم محجوبون به نور الله، انهم محجوبون به نور الله، اینا غرق در نور الهی هستن و این نور بین اونها و دیگران حجابی ایجاد کرده. اما بلغ کلم، مگر نشنیدی که رسول خدا فرمود ان لله خلقا عن یمین العرش بین یدی الله، ادهی در بالاترین مقام قرب الهی هستن، وجوههم ابیض من الثلج و اضع من الشمس الظاهیه، چهرشون سفیدتر از برف، نورانیتر از خورشید درخشان، یسأل السائل ما هؤلاء، افراد سوال میکنن من هؤلاء، ما اینا کیا هستن؟ فیقال هؤلاء الذین تحابوا فی جلال الله، هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله، برای رضای خدا به هم دیگه محبت می‌ورزیدن، رابطه محبت آمیز داشتن. عزیزان من یه بار دیگه این جمله آخر رو تکرار می‌کنم، امام علیه السلام راجع به مقام مؤمنینی سخن می‌فرمایند که در عرش الهی چنان درخشش نوری دارن، مؤمنینی که نه ائمه علیهم السلام، نه ایمان، هر مؤمنی میتونه باشه، ائمه جای خودشون، مؤمنینی که در سایه عرش الهی چنان نوری دارن که مؤمنین درجه پایین تر وقتی اونا رو میبینن دیگه اصلا زندگی براشون گوارا نیست، میگن اگه مقام اونه ما چه مقامی داریم. بعد ابن ابی عفور راوی سوال میکنه چطور مگه نمیبینن این رو، مگر نمیبینن اون مؤمنینی که در سایه عرش الهی هستن، مگه این پایین دستی ها اون بالایی ها رو نمیبینن؟ حضرت میفرماد اون چنان نورانی هستن که ابیض من الثلج و اضع من الشمس الظاهیه، از خورشید درخشان نور. حالا کیا هستن؟ چیه؟ چطور آدم میتونه به مقامی برسد که در سایه عرش الهی چنین نورانیتی داشته باشه که دیگران نمیتونن ببینن؟ چه کردن؟ فرمود ها اولای الذین تحابوا فی جلال الله، همین یه جمله، برای رضای خدا به هم دیگه محبت می‌ورزند و عشق می‌ورزند، همون وظایفی که در حقیقت در بیان حقوق مؤمنین بر هم دیگه گفتیم. خدا انشالله به همه ما توفیق عمل به این روایات نورانی رو عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و آله طاهره.
خب دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با خانه دوست همراه بشید.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی، میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خداوند بر تو و بر خاندان شایستت ای رسول انس و جان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید دلتون خوش باشه و زندگیتون مالامال از برکت و نیکی. دوستان عزیز، وقتش رسیده آماده بشیم برای انجام دادن فریضه مغرب. برنامه امروز هم با بخش‌های مختلف قصد داره آمادگی شما رو برای این ملاقات بیشتر و بهتر کنه. بله، ملاقات با معبود بی همتا. امروز جمعه سید الایام، متعلق به وجود نازنین امام زمان علیه السلام هست که در همین لحظات معنوی برای سلامتی وجود مقدسشون و همچنین تعجیل در فرج اون حضرت دعا میکنیم. هشتم دی ماه و پانزدهمین روز از ماه جمادی است. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:24 خواهد بود.
زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد. از تموم کوچه های شهر ما صدای از اون میاد، صدای از اون میاد.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند عطر نمازهای واجب که در اول وقت و با آداب و حدود مخصوص به خود خوانده میشوند، از برگها و ساقهای نورسیده و شاداب و با تراوت خوشبوتر است. پس بر شماست که نماز واجب را در اول وقت آن به جای آورید. بله عزیزان، علمای بزرگ هم با توجه به احادیث وارد شده در این موضوع مردم رو به خوندن نماز در اول وقت سفارش می کردن و اون رو از اصول مهم سیر و سلوک و قرب به سوی خدا و کمال انسانی می دونستن. حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه می فرمودند اگر می خواهید برکاتی نصیبتان شود، نماز اول وقت بخوانید.
صدای پای اجابت، صدای بال دعا، صدای شکفتن گل تو حضور محض هم، صدای دلای پاکی که غریب و بی کسن، لحظه های پر شکسته که به قول نمی رسن. زیرا